أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عجل فرجه.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والستون، جلسه شست و پنجم از مباحثه فقه المسجد. با فترتی که ایجاد شد در ایام ماه مبارک رمضان و بعد هم به ایام سال جدید و اوضاعی که رخ داد، لازم است یک اشاره‌ای بکنیم به روند بحث در سال گذشته تا سر مطلب قرار بگیریم و بدانیم بحث کجا هست و چه می کند. اما علاقمندم که روز آغاز بحث هست بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از این مصیبت عظمایی که رخ داد و مأموریت جدیدی که ایجاد شد، یک چند نکته مختصری عرض کنم و بعد مباحثمون رو پی بگیریم و از خدای عزوجل هم آرزومندیم که توفیق تداوم این بحث رو به ما عنایت بفرماید. خب، دشمن امام ما و آقای ما رو به شهادت رساند. این یک مصیبت عظمایی بود. مصیبت عظما این بود که شخصیتی از دست ما گرفته شد که او در دوره تاریخ معاصر نظیر و مانندی نداشت الا سلف ایشان، امام راحل رضوان الله تعالی علیه. و اگر این شخصیت بزرگ نمی بود، حتما خط امام و راه امام با چالش‌های مواجه می شد. کسی که عاشق امام بود به تعبیر خودش و آشنای به خط امام و راه امام بود، از جهت زمان هم مصیبت عظمایی بود، چون ما در حال ملت در حال نزدیک شدن به قله بودن، نه فقط ملت ایران، امت اسلامی. و هرچه انسان به قله نزدیک می شود، پشتوانه قوی تری می خواهد. این از جهت زمان هم مصیبت بزرگی بود. لکن خدا که جبار است و جبران می کند نقطه های ضعف ما رو و مشکلات و مصیبت ها رو خدای عز و جل جبران فرمود و عنایت فرمود به مجلس خبرگان و خبرگان رهبری که خلف ایشان رو، جانشین ایشان رو، فرد صالح و شایسته‌ای که بتواند اون راه و راه جامع امام شهید ما رو ادامه بدهد و تداوم بخشد، انتخاب کردن حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی و رعا. و این یک گام در جبران این مصیبت بزرگ بود. اما انتخاب امام جای امام قبلی یک گام اساسی است در جبران مصیبت، لکن خدای عزوجل این گام جبرانی رو تقویت کرد با بعثت مردم، با برانگیختن مردم. جزء آخرین اصطلاحات ابداعی امام شهید ما بود که فرمودن اگر برای این مملکت و کشور حادثه‌ای رخ بدهد، خدا مردم را مبعوث خواهد کرد و مردم خواهند آمد و کار را تمام خواهند کرد. این جزء اصطلاحات ابداعی اخیر امام شهید ما بود، چون آدمی وقتی در برش باید گفتگو کرد که امام شهید ما از هنرمندی هایش ابداع و اختراع اصطلاحات جدید با استلهام از قرآن و روایات بود. هم امام راحل، امام کبیر و هم امام شهید. این بعثت تعلق به مردم گرفته، مردم مبعوث شدن. اینجا جای سواله، باید شما حضرات بیشتر روش تأمل کنید. بعثت یک انقلاب الهی در میان مردم هست، اما منشأش رهبران الهی هستند. خدا پیامبران رو مبعوث میکند تا اونها در جامعه یک تحولی رو ایجاد کنن. پیغمبر اسلام هم درباره او به عزته و هم درباره کل ان امم لقد بعثنا، تعبیر قرآنی است که فی کل امت رسولا، در هر امتی ما یک رسول را مبعوث کردیم. اما این به عزت دو هدف اساسیش تو این آیه اینه: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اینه که خدا را عبادت کنن و از طاغوت اجتناب کنن. خب هدف بعثت اینه، پیغمبر بیاد مردم رو برسونه به جایی که اجتناب از طاغوت کنن، رویگردان از طاغوت بشن و اقبال به خدای عزوجل کنن، عبادت خدا رو انجام بدن. بعثت مال پیغمبره، اما هدف اینه، برای رسیدن به اینجاست، رساندن مردم به اینجاست. پس اگه تأمل کنیم، مردم وقتی به اینجا برسن خودشون هم مبعوث شدن،
مردم وقتی به اینجا برسن، پیغمبر رو خدا برانگیخت، برگزیده خدا شو تا مردم رو به اینجا برسونه. اجتناب و طاغوت و عبادت الله عز و جل. وقت امروز ما میبینیم بعد از امام شهید ما رضوان الله تعالی علیه، مردم به این مرحله از بعثت، همه مردم رسیدن. الان مردم تو میدان از طاغوت اجتناب میکنن، از طاغوت نمیترسن، نسبت به طاغوت لعن و نفرین میکنن. میاد توی میدان مرگ بر آمریکا میگه، طاغوت زمان آمریکا و اسرائیله، میاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل میگه. این را یه تکلیف میداند. این شما ببینید گاهی از ماها میپرسن، یکی از آقایون همین چند جلویش هم میگفت توی یکی از استانها، یک آقایی اومد از من پرسید تو همین خیابان تو میدان، گفت من آمدم الان 2 ساعت و نیم تو خیابان هستم، آیا تکلیفم انجام دادم؟ میتونم برگردم برم خانه یا نه؟ این تکلیف، احساس تکلیف کردن در میدان آمدن، این تحقق بعثت الهی است. مردم آمدن برای اینکه اجتناب و طاغوت رو به نمایش بگذارن و عبادت خدا رو به نمایش بگذارن. لذا با قصد قربت میان، با وضو میان، به نیت عبادت میان تو میدان. این معنای به عصته. یعنی امروز خیابانها، این شبها، ولو 30 و چند روز گذشته، خیابانها و میدانها، میدان و خیابان به عصت مردم است. اونم نه فقط در داخل جمهوری اسلامی ایران، در بیرون از ایران هم همینه، در محور مقاومت هم همین است. این به عصت امت اسلام ایجاد شده، اونا هم تو میدانن و اون تدبونهی که باید باشن. و این از برکات شهادت امام شهید ما بود، مصیبت عظما بود، اما برکات فراوان داشت. یکیش همین بود. امروز مقاومت در محور مقاومت رسیده به وحدت و ساعات. وحدت و ساعات یعنی یک میدان شد. امروز جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق، یمن، حتی جاهایی که حدسش هم زده نمی شود که مثلا بعضی جاها مثل سوریه، مثل بعضی از جاهایی که آرام آرام گروه های مقاومت دارن سر برمی آورن، اونایی که کارهای نهضتی و زیرزمینی انجام می دادن حالا سر برمی آرن، همه یک میدان شده. این وحدت و ساعات عامل پیروزیه. این هم اتحاد مقدسه که آقای شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودن. خب خدا انشاءالله که عنایت کند و این بعثت مردم رو هم مستمر قرار بدهد و هم به هدف نزدیک کنه، ما هم بتونیم کنار این مردم باشیم، کوتاه نیاییم و توفیق الهی پیدا کنیم. خب یه جمله هم تو این 4-5 دقیقه مونده از وقت نسبت به این مباحثه عرض کنم و بحثش بقیهش رو فردا. ما در فقه المسجد چند بحث رو مطرح کردیم. در سال جاری تحصیلی که در پایان ماهای پایانیش واقع هستیم، اینجا به احکام المساجد وارد شده بودیم. بعد از طرح موضوعاتی مثل هویت المسجد، امکانیات المسجد، هندسه المسجد، اداره المسجد و موضوعات گوناگون، باب پنجمش احکام المساجد بود. واجبات مساجد رو 2-3 نمونه اصلیش رو بیان کردیم و با فروعش گذشتیم. وارد شدیم به فصل دوم از این باب پنجم که محرمات مساجد بود. در محرمات مساجد 7 حرام اساسی رو بیان کردیم: حرمت تنجیس و تلویف، دوم حرمت دخول کافر در مسجد. اینجا یک بحث مفصلی رو تحت عنوان تحقیق حول نجاست و طهارت اهل کتاب هم بیان کردیم مفصل، که چندین جلسه، چند ده جلسه گفتیم. سوم حرمت لبس جنوب و ما یلحق بهی فی المسجد مثل حائض رو بیان کردیم. اینجا متعرض مسئله الحاق مشاهد مشرفه مساجد هم شدیم، حرمها رو هم گفتیم مثل مسجده. چهارم حکم خانم نفاس، خانم نفسا در مساجد رو بیان کردیم و مکسش رو. پنجم مستحاضه رو، حکم دخولش رو در مساجد. ششم از حرمت از احکام محرمات تخریب مسجد بود بیان کردیم. هفتم بیع مسجد، بیع اجزای مسجد، اینا از محرمات بود. این مجموعه بود که در سال جاری بیان کردیم. بعد از این مجموعه از احکام مسجد می شود ما هنوز در محرمات مسجد ادامه بدیم، از جوانب دیگر ورود پیدا کنیم. مثلا برخی از چیزهایی که بر افرادی که در مسجد داخل می شوند حرامه، در اعمالی که در مسجد انجام میشه برخی از کارها بر اون داخلین در مسجد حرام است. اینا جز محرمات. مثلا اون چه که ما یحرم علی المعتکف فی المسجد، آدم معتکف در مسجد که قرار میگیره، چون یکی از شروط و ارکان اعتکاف در مسجد بودن است، خب بعضی محرمات بر معتکف است در مسجد چون است حرام، بعضیشون اگه غیر مسجد هم بود باز حرامه، اینا جز محرمات حساب میشه. بر کسی که طواف میکنه، الذی یطوف بالبیت، اونی که در خانه خدا طواف میکنه، بعضی از محرمات برش به خاطر مسجد حرامه، اینا قابل بحثه. لیکن اینا چون یه خورده ای دیگه سبب میشود و یطیل البحث، سبب طولانی شدن بحث میشه، به همین مقدار تو این بخش محرمات اکتفا میکنیم، میگذاریم و از اینجا وارد میشویم به الفصل الثالث فی ما یستحب فی المسجد، در مستحبات مسجد، و بعد از اون هم میریم به مکروهات مسجد. برخی از آقایان در فقه و یا کتابهایی که حول مسجد نوشته شده این مباحث رو داخل در آداب المسجد بیان کردند. حالا فرقی نمی کنه، آداب همون مستحبات و مکروهاته که ما اینجا در قالب دو فصل انشاءالله بهش می پردازیم، از اصل بناء مسجد که جز مستحباته تا اعمالی که برای وارد شدن مسجد جز مستحباته، ولی که سعی میکنیم با یک سرعت بیشتری عبور کنیم انشاءالله، که یه مقدار جلو بریم ببینیم میتوانیم در سال جاری به جایی برسونیم بحث دخول مسجد رو، پایانش رو، یا نمیتوانیم، چون بحث مستحب و مکروهاته سعی میکنیم با سرعت بیشتری بگذاریم، خیلی در مقام استدلال و اقوال خیلی شما رو معطل نکنیم. انشاءالله بحث رو از جلسه بعد خیلی خواهیم گرفت در فصل سوم و مستحبات مسجد. و صلی الله علی محمد و آله.